خارج اصول فقه، جلسه 46، یک شنبه 23 نوی 1404.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. گفتگویی که با شما داریم راجع به اثبات حرمت ضد خاص با امر به شیء از طریق مسلک تلازمه. مقدمه اول تلازم این بود که کل متلازمن کل ضدن متلازمون مع عدم ضده آخر. دقت کردید دیروز و روز سه‌شنبه که این مقدمه رو بعضیا قبول کردن، بعضیا براش استدلال آوردن و نهایتاً استدلال خودشون رو پس گرفتن و اشکال گرفتن. آخرین کلام با تهذیب الاصول مرحوم امام خمینی بود، تقریرات درس ایشون. ببینید طبیعتاً من نمیخوام مثلا زیاد معطل بشیم، ولی به هر حال بحث باید پخته بشه. عرضی که ما داریم دوست دارم دقت کنید، گرچه تکرار شده قبلنم، اما بازم لازم ببینید. ما بیشتر با این بزرگان به تعبیر امروز نقد روشی داریم. این که بگیم عدم، حتی عدم مضاف، ترک و صلات، این لا شیعیت له، تا بعد بگید ترک و صلات متلازمون، میخواد یک محمول هم کنید دیگه با ازاله. این چون لا شیعیت له، اصلا این قضیه درست نیست. شما عدم رو نمیتوانید براش محمولی بیارید. خلاصه حرف تهذیب الاصول این بود دیگه دیروز. ببینید همون بحث روشی که ما داریم و چقدرم فضلا توجه به این روش لازمه و مفیده، و اون اینه که آیا ما در اینجا باید مسئله رو عرفیان عقلائیان حل کنیم یا عقلن حل کنیم؟ باید در خانه کی رو بزنیم ازش بپرسیم؟ سوالمونم اینه که آقا یه عده تو اصول پیداشون شده گفتن کل ضدن متلازمون مع چی؟ عدم ضده الاخر. تو مثال ازاله متلازم با ترک صلاته. یه عده از اصولی ها این حرفو زدن، درسته یا نه؟ در خونه کی باید بزنیم؟ آیا در خانه عقل رو باید بزنیم یا عرف و عقلا؟ اگر من که داوری دارم میکنم، اگر به عقل بگیم، میگه اصلا شما برای عدم هیچ محمولی قرار نده، برای ازاله، برای سلات، برای خوابیدن، هرچی میخوای محمول بیار. اما برای ترک و سلات عدم دیگه، هرچی هم بگی بازی با الفاظه، مثل اونجا که میگیم عدم العلتان لعدم المعلول. یا تو میاد من میگفتم این عدم العله علتان لعدم المعلول، این بازی با لفظه، و الا باید بگیم عدم العله و چی؟ و عدم المعلول، دو تا عدم. بله علت که نیست معلولم نیست، نه اینکه عدم علت علت عدم معلوله، دو تا عدمه، عدم زید و عدم علت زید، تمام شده. اینه که اگر عقلی مسئله رو بررسی کنیم، حق با مثل مرحوم امام خمینی است و هر که مثل ایشون فکر میکنه. اما اگر توجه داشته باشیم علما، مسئله اصوله، ما این بحث رو داریم در اصول مطرح میکنیم و میخوایم ثمرشم تو فقه مثلا بگیریم، آیا در مسئله اصولی باید حاکم رو عقل قرار داد یا عرف و عقلا؟ نمیگم همیشه عرف و عقلاها، اینم اشتباه نشه، ما خیلی وقتا از عقل ابزاری استفاده میکنیم، اما میدونید در اصول، در مسائل اصولی مثل بحث ظواهر، بحث اصول عقلاییه، از عقلا استفاده میکنن. خب اگر بنا شد اینجام که ما میخواییم مثلا حرمت زد رو در بیاریم از امر بشی، باید ببینیم این مقدمه ما درسته یا نه. آیا درسته بگیم هر زدی متلازم با عدم زد آخره، ازاله متلازم با عدم صلات، با عدم خوابیدن، با عدم سخنرانی؟ عرف ما رو تخت، عرف دقیقم میگم ما، نه عرف شلوها به قول بعضی از آقایان، عرف نه، با همه دقتهایی که عرف داره آقایان اینو قبول میکنه، میگه کلا دیگه تکرار نکنم، اینا رو ملازمه میبینه. فقط اینجا اشکالی که هست دیدم بعضی از فضلا دارن اینه که اینجا ما سراغ عرف باید بریم، اینجا جای عرفه. این البته بحث مهمیه. خب ببینید، بله جای عرفه، ما یکی از کارکردهای عرف، نمیدونم شماره چنده تو فقه و عرف، اگر نگاه کنید عرف پیرامون قانونگذاری، پیرامون تقنین، میدونید که ما در اطراف تقنین به عرف رجوع میکنیم. چطور در تفسیر کلام شارع به عرف رجوع میکنیم؟ درسته؟ در تفسیر کلام شارع، اون کارایی اول عرف اگه نگاه کنید، در اطراف تقنین هم ما به عرف رجوع میکنیم. مگه نشنیدید میگن تخصیص اکثر مستهجنه؟ عام و خاصی که جمع میکنیم بهش میگن جمع چی؟ جمع عرفی. مطلق و مقید که جمع میکنن بهش میگن چی؟ میگن جمع عقلی، میگن جمع عرفی. ازهر و ظاهر جمع عرفی. در متعارضین وقتی میخوان دوتا تعارض حل کنن خیلی وقتا از عرف کمک میگیرن. اینو ما اسمش گذاشتیم آقایون، من همه رو یه جا کردم، عرف پیرامون تقنین. حالا اینجا، در اینجا ما میخوایم چکار کنیم آقایون؟ ما میخوایم ببینیم که اگر شارع امر به شیء کرد، نهی از ضد ولو عرفن، ما اینجا کار عقل نداریم که، آیا از امر به شیء نهی از ضد در میاد یا نمیاد؟ آیا از دل عزل نجاسه عن المسجد در میاد حرمت خوابیدن، حرمت نماز خوندن، حرمت مطالعه، یا در نمیاد؟ میخوام عرفی کنیم قانون رو. اون وقت از این عرف میخواییم بیانش کنیم. یه بیان مقدمیت بود، یادتون باشه، مسلک مقدمیت. یه بیانم مسلک تلازمه. این نبا تعجب کنیم که این از موارد کارایی عرف نیست. نخیر، از موارد کارایی عرفه. خب بعضی از دوستان دیر اومدن، ما ببینید عرضمون با کسانی که اینجا مقدمه اول رو قبول نکردن، حال من نمیدونم مرحوم امام خمینی دومم داره یا نداره، من حالا تتبعم کامل هست ولی نه کامل کامل. شما هم نگاه کنید، قاعدتا شاگردای ایشونم دنبال ایشونو میگیرن میرن جلو. ببینید مقدمه اول عرفیان تمامه، بازم میگیم یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان کل ضد متلازم مع عدم ضده الاخر عرفا عقلاء، بحثی هم نداره. البته الان اینو عرض میکنم در ادامه تو برگه جدید، آیا این به درد ما میخوره یا نه. حالا فرض کنید مقدمه اول درست شد، خب از این اشکال تهذیب الاصولم خلاص شد، آیا به درد ما میخوره یا نه؟ اینو یه کمی صبر کنید، برم جلوتر عرض میکنم. امروز برگم نداریم، عمدتاً یه مقدار بود که تمام شد. از خارج دقت کنید، من آرومتر عرض میکنم انشاءالله که فردا برگه هم دستتون میرسه. ما عادت دادیم شما فضلا رو به، حالا چیزی هم نگفتید شما فضلا، من خودم حساسم، شایدم به حساسیت خود ما برمیگرده. و الا ما در 12 سال درس بعضی از بزرگان رو رفتیم، 12 کلمه هم به ما ندادن، نه نوشته ای، نه سایتی، نه کانالی. خب یه جوری هم بود، اگه احیانن هم میگفتیم شما اینو فرمودید، میتونستم میگم من مثلا اینو نگفتم یا مقصودم این نبوده یا فلان. عادت دادیم شما رو، ولی دیگه حالا اینطوری شده. حالا امروز رو بدون برگ پیش بریم، انشاءالله فردا دستتون میرسه. ببینید آقایون، بلندتر آقای حسینی، این بعده،
این یک قضیه. قضیه دوم هم این که امر بشه مقتضی نهی از ضد عامش هست، امر بشه مقتضی نهی از ضد عامش هست که این مثلا طبق دیدگاه آیه آخون یا مرحوم مظفر که ما میخوندیم اصول مظفر، این استلزامات عقلیه میدرسته. یعنی اصلا بحث برده بود توی استلزامات عقلیه، جدا مطرح کرده بود. خود این متلازمان فی الوجود و متلازمان در حکم هستن، این هم قاعدتا میخوان عقلی بگن، بگن ممکن نیست، محاله که اصلا یه حکم دیگه ای براش قرار بدیم. لذا ما نمیتونیم بگیم که این عرفی بخواییم ثابتش بکنیم بعد بیام دوتا حکم عقلی براش بار کنیم، مگه اینکه بگیم هم متلازمان در وجود متلازمان در حکم هستن، حکم عرفیه، یعنی قضیه عرفیه، و هم امر بشه مقتضی نهی از ضد.
نکته فرمایش شما اینه که بردن بحث رو در استلزامات به این معنا شما گرفتی که تمام آنچه مطرح میشه از باب چیه؟ از باب استلزامه. در حالی که مثل آقای مظفر، حالا آقای آخون که این کار نکرده، برده تو باب الفاظ، به آقای آخون نسبت ندید، مثل آقای مظفری که متأثرن از روش آقای اصفهانی برده تو باب استلزامات، بحث ساختاریه نه بحث محتوایی. لذا خود آقای مظفر برده تو استلزامات، شما که فاضلید، اما خودش از مسلک استلزام استفاده میکنه یا از مسلک تلازم؟ از تلازم. اصلا استلزامو نمیگه، یادم نمیاد بگه این ما بودیم که گفتیم یه مسلک، بله حتما نمیگه، چون میگه دو مسلک لا ثالث لهما. خب شما اونجا حاشیه بزنید که آقای مظفر شما که استلزام پس چرا میگید لا ثالثه؟ با اینکه مقدمیت با تلازم غیر از استلزامه، میگه من بحثم ساختاریه نه بحثم محتوایی. لذا معناش این نیست که ما هرچی تو این بابها میگیم باید عقلیش کنیم، نه. اینم از این سوال خوبی بود و خب طبق معمول و شوخی جدی که ما میگیم جواب بهتر از پرسش بود. و اما دقت کنید، من ادامه بدم. به نظر شما حالا تو این دعوا ما تلازم رو قبول کنیم یا نکنیم؟ من میخوام دو تا نکته بگم و با این دو نکته دیگه از مقدمه اول خودمون رو خلاص کنیم. نکته اول، خب ما یادتون باشه یه عده رو داشتیم میگفتن عدم ضد مقدمه تحقق ضد آخره، درسته؟ یادمون که نرفته، همین 3-4 روز پیش بود. بعد میگفتیم مثال بزن، میگفت که ترک الصلاة مقدمه ازاله است، یعنی رابطه مقدمه و ذل مقدمه برقرار میکرد. امروز که میگم یعنی تو این دوره ما داریم رابطه تلازم برقرار میکنیم، اتفاقا مثال هم عوض نمیکنیم، میگیم ترک الصلاة متلازم با ازاله است، ازاله متلازم با ترک الصلاة. خب اگر ما مقدمیت رو قبول کردیم دیگه نباید تلازم رو قبول کنیم. اگر تلازم رو قبول کردیم نباید مقدمیت رو قبول کنیم. این حواستون باشه. میگید چه فرق داره؟ میگیم آخه متلازمه یعنی همدوش با هم. گوش میکنید، مثل این دوتا انگوش که گاهی میذارن کنار هم، ازاله با ترک الصلاة همدوش با هم، در حالی که مقدمه و ذل مقدمه، مقدمه رتبش قبل از ذل مقدم است. البته لازم نیست قبلیت زمانی باشه ها، اما قبلیت رتبی داره، قبلیت رتبی داره، مقدمه قبل از ذل مقدم است، درسته؟ اگر گفتیم متلازم دیگه باید از اون مبنامون عدول کنیم، اگر گفتیم مقدمیت باید از متلازمین عدول کنیم. خب البته این چیزی هم نیست که حالا خانه خراب بشه، یک کسی از اون راه میره یکی از این، فقط این به درد این میخواد کسی هر دو رو نگه و بگه هر دو رو من قبول دارم. اگه بگه هر دو رو قبول دارم معلومه که معنای مقدمیت و یا معنای تلازم متوجه نشده. خب این یه نکته حواستون باشه. نکته دیگه اینو دوست دارم دقت کنید. ببینید بعضی از بزرگان در بحث ما تعبیر کردن، خیلی ها گفتن هر ضدی متلازمه با عدم ضد آخر فعل وجود. من اینو یه اشاره کردم قبلا ولی بازش نکردم براتون. هر ضدی متلازمه با عدم ضد در وجود، یعنی ازاله متلازمه با ترک صلاة در وجود. اگه یادتون باشه ما روز اول که این بحث رو مطرح کردیم هفته گذشته گفتیم فسق. من اینجا میخوام یه اصلاحی رو صورت بدم و اون اینه که ببینید ترک الصلاة نباید بگیم متلازم در وجود با ازاله. مرحوم آقای سعد میگه فعل وجود، بزرگان دیگه هم دارن فعل وجود. این معناش میدونی چیه؟ معناش اینه که ازاله، یا بگید وجود ازاله، وجود رو باید بیاریم دیگه، با وجود چی؟ ترک الصلاة متلازمن. اینجاست که بیشتر تیغ امثال مرحوم امام خمینی تیز میشه که عدم لا شیئیت له. چطور میاد بگید که هر ضدی متلازم است در وجود با ترک ضد دیگه؟ مگه ترک و صلات وجود داره؟ ما این راهشو بستیم و گفتیم میگیم صدق. صدق آقایون یعنی انطباق، لازم نیست وجود خارجی داشته باشه. ببینید الان ازاله، ازاله هم ازاله است هم مصداق چیه؟ ترک و صلاته. ولی ترک و صلات در ازاله وجود داره؟ ترک خوابیدن غیر از ازاله وجود داره؟ نداره. اما صدق داره، یعنی من میتونم به ازاله اشاره کنم بگم دست درد نکنه، تو نماز نخوندی، نخوابیدی، مطالعه نکردی، ازاله کردی. اینم نکته ای که آقایون، ولذا من تو برگه، حالا چون فردا دستتون میرسه برگه رو این تکش رو براتون بخونم، نوشتم که فرقون بین عدم زدن فی جنب زد الاخر، عدم و زدن یعنی عدم صلات در جنب زد آخر، در جنب ازاله، و بین وجود عدمهی فی جنب زد الاخر، یعنی وجود ترک و صلات در کنار ازاله. از شما سوال میکنم، برگی پیشتون نیست، کدامش درسته؟ عدم زد در جنب زد آخر درسته یا وجود عدم زد در جنب زد آخر؟ و اولی درسته. بله، نباید بگیم وجود ترک و صلات که بعد یا آقای پیدا بشه بگه ترک و صلات لا شیئیت له. نه، عدم نماز در کنار ازاله، عدم مطالعه در کنار ازاله و هاکذا. خب ببینید اینا رو اگر دقت، من بهتون میگم دور قبل خب ما به تبع بزرگان بردیم رو وجود، بعد که من یه مقدار رفتم جلو دیدم که مطلب دقیق نیست. دقیق همون کسانی است که فصدق تعبیر کردم. صدق البته اشکال نداره، من بگم ترک و صلات با ازاله یه جا صادقه، یعنی ازاله هم ازاله است هم ترک همه ازداده، اما یه وجوده، چند تا وجود که نیست که ازاله یه وجود داشته باشه، ترک و صلات یه وجود و هاکذا. خب اینم یه نکته. آخرین نکته رو بگم، داره طول میکشه، راجع به مقدمه اول. ببینید اگر سوال کنن، مخصوصا کسانی که دیر اومدن، آخر من گاهی وقتا تذکرم میدم دیگه، ما به اندازه کافی دیر شروع میکنیم، 7:20 دیگه بزرگواران سعی کنن برسن. البته شکی نیست که بعضی وقتا هم عذر پیش میاد و خب دوستان معذورن، ولی حتی الامکان سعی کنیم اول کار باشیم که ما هم نخواهیم تکرار بکنیم. ببینید اگه سوال کنن کلاس مقدمه اول و پذیرف یا نه، چی میگید؟ سوال با این همه چک و چانه و تلاش ما مقدمه اول و پذیرفتیم آقایون، حاضرم هستیم روز قیامت هم شهادت بدیم. اگه پرسیدن بگیم انا اشهد و ان کل متلازمن، بله، کل فعلن کل زدن متلازمن مع عدم زده الاخر، شهادت هم بدیم. اما دقت کنید، حالا داریم درس میدیم دیگه، کلا سرمون نره. میدونید اینو برای چی طرف میگه؟ این مقدمه اولو برای چی میگه؟ برای چی میگه مقدمه اولو؟ که بعد بره مقدمه دوم رو بگه، که بعدم مقدمه سوم رو بگه. خب همینجا یه لحظه دست نگه دارید، مقدمه دوم چیه؟ میخواد بگه هر متلازمینی در حکم واحدند، یعنی هر متلازمینی حکم داره و حکمش هم با اون متلازم دیگه واحده. تو مثالم که دیگه عادت کردید، ازاله با ترک نماز، هر حکمی ازاله داره ترک نمازم داره. آقایان تکرار میکنم، کلا سرمون نره. مقدمه اول میخواد زمینه رو برای مقدمه دوم درست کنه که بعد بگه تمام این ازداد، ازداد خاصه حرامن و عدمشون وجوب داره، چون میخواد بگه هر متلازمی با متلازم دیگه چون در صدق متلازمن، در حکم متلازمن، در حالی که میشه ما بین ازاله و ترک نماز وحدت در صدق یا به قول بعضی وحدت در وجود، کرده درست نیست، برگزار کنیم، اما قائل نشیم که متلازمان هر دوشون حکم دارن، حکمشون هم واحده. اتفاقا به حساب عرف هم میذاریم آقایون، به حساب عرف هم میذاریم. عرف قبول داره که ترک و صلات متلازم با ازاله است، ولی ازش بپرسیم آیا ترک و صلات تحت حکم رفته؟ اینو باید عرف بگه دیگه. آیا ترک و صلات تحت حکم رفته؟ میگه اگه از من بپرسی خود نماز تحت حکم رفته در جای خودش، اما ترک و صلات تحت حکم نمیره. البته نماز ممکنه واجب باشه، نماز ممکنه حرام باشه، نماز، اما ترک و صلات به عنوان ترک و صلات رفته باشه تحت حکم، تحت حکم نرفته. ببینید من قبول دارم ترک و صلات با ازاله متلازمن، اما این معناش این نیست که عرفن ترک ازداد خاصه تحت قانون بره. باید ببینیم عرفیت داره یا نداره. و اگه من باید شهادت بدم آقایون که اینجا مدافع این بحثم، من میگم عرفیت نداره. اینجاست که ما عرض کردیم این مقدمه تمامیت داره فی نفسه، اما بخواد اینجا نتیجه بده باید مقدمه دوم درست بشه و تمام کلام در مقدمه دومه. اگه برگه‌ای که دارید یه نگاه بکنید، همون برگه 422 نگاه کنید، 422 آخرین خط، 422 آخرین خط، فالمقدمه الاولى تامتون، مقدمه اول کامله. اتفاقا وقعت موضع تسالمهم و قبولهم. من میخوام اینجا دوستان یارگیری کنم مقابل مرحوم امام خمینی که مخالفه، بگم از همین که همه علما قبول دارن، مسلم گرفتن، البته این برهان نیستا، ولی بالاخره آدم از تنهایی در میاد. نعم لنا فی انتاجها ما قصد منها، برای ما در این که این مقدمه مستدل رو به نتیجه برساند، کلامون سنشیر و الی در صفحه بعد، ما رو این مناقشه داریم. یعنی میگیم مقدمه اول فی نفسه اشکال نداره، اما شما میخواد از این مقدمه دومو بار کنید، بعد مقدمه سومو بار کنید، مقدمه دوم بار نمیشه برای این مقدمه. حالا من امروز دیگه اینجوری شده، تو برگم اینجوری نوشتم، نگاه کنید، نوشتم که بله، حالا بعد بخونید، پشیمان شدم چون طولانیه، بعد یکی معطلمون میکنه، مطلب رو عرض کردم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، مقدمه دوم، هر متلازمینی حکمشون واحده. آقایون این جمله رو اگه بازش کنید دو تا ادعا توشه، یکی هر دو حکم دارن، درسته؟ و حکمشون هم نمیتونه متفاوت باشه. یعنی ازاله با ترک صلات حکم دارن و نبایدم حکم ازاله با ترک صلات فرق بکنه. آیا این مطلب آقایون درسته یا نه؟ آیا مخالفی موافقی داره یا نداره؟ قدرت خدا رو نگاه کنید. سه تا نظر عمده در مسئله هست. من حالا از باب مدخل براتون بگم. ببینید فضلا، من از این بحث دو سه روز گذشته، خب این بحث دو سه روز گذشته خیلی فلسفی بود، منطقی بود، میدونم خستتونم میکنه، بحثا بحثای لطیفی نبود، اما خب چاره هم نیست، بحث گاهی لطیف میشه گاهی زمخت میشه. اما این بحثی که الان میخوام وارد بشیم، من حداقل چی بود فقه و عرف رو مینوشتم، حتی قبلش، شاید مثلا 10 سال قبلش، مثلا فرض کنید اقلش نزدیک به 4 دهه است درگیر این مسئله بودم. خب بیش از 100 صفحه هم تو این باره نوشته دارم. من دیگه مناظرات و این همایشا و اینا، یعنی یه کاریست که به هر حال بگم مثلا چند هزار ساعت یا چند صد ساعت روش تأمل شده، فکر شده. میدونی اینا رو برای چی میگم؟ اینا رو برای اونایی میگم که شما که خیلی بزرگوارید، تا یه حرفی میشنوند فوری با بدون متا، قدرت خدا اینه که اینا چقدر علوم لدنی دارن، بی مطالعه بی چیز شروع میکنن. من دیروز سر کلاس شنبه های کلاسی داریم فلسفه قواعد فقه، یه مطلبی رو گفتم راجع به دیات بود که مثلا در گذشته 100 تا شتر دیه بوده، اما الان اصلا شتر ماهیتش فرق کرده، نه ماهیت یعنی دمبش و سرش و مغزش اینا، نه کار کردی فرق کرده. یکی از آقایون اومد، بعدم برای چند تا روایتم تو وسائل بود، یکی از دوستانتون اومد گفت که آقا این مثلا اگه این طور بشه مشکلات پیدا میشه. بهش گفتم به نظر تو چند بار من این روایاتو بالا و پایین کرده باشم؟ آقایون باور کنید بیش از 50 بار، چون تو قوه قضاییه بودیم، اونجا هم عجله که نبوده که حال من بخوام فردا صبح بیام برای شما درس بگم، بیش از 50 بار. خب آیا من نباید انتظار داشته باشم اگه کسی فردا خواست حرف منو رد کنه لااقل به طور کامل یه بار روایاتو ببینه؟ اینی خیلی توقع زیادیه. یه کسی 50 بار، یه کسی یه بار ببینه دیگه، البته یه بار درست ببینه، نه به قصد انتقاد. میگن آدم گرسنه از کنار کتابخونه که رد میشه کتابخونه رو کبابخونه میخونه، بعد میره تو کتابخونه میگه آقا دوتا سیخ بذار روز سیخ کباب، میگه آقا اینجا کتابخونه است. بله ببخشید من کبابخونه. واقعیتی آقایون، آدم وقتی با یه ذهنیت خاصم مطالعه کنه این یک ریال نمیارزه، مثلا به قصد رد یک سخن. این فقط به درد معذرت میخوام اینجور عمه جانش میخوره، به درد هیچی نمیخوره اینجور مطالعات و اینجور قضاوت ها. حالا این نکته ای که میخوام عرض کنم، ببینید خب خیلی وقت برده، یه بحثی امروزه دارن این نو اندیشان میگن روشن فکران تحت عنوان گستره شریعت. این غیر از اینی که الان میخوام وارد بشیم، حالا عرض میکنم عجلم نمیکنم. ببینید خیلی از افراد بحثی که دارن اینه که آیا شریعت نه یعنی شریعت بالمعنى الاعم ها، شریعت بالمعنى الاخص یعنی احکام، آیا دین در همه مسائل نظر داره؟ نه نظر معرفت، یا ببینید چقدر حساس، نظر هنجاری، نظر باید و نباید، آیا همه جا نظر داره یا نه ممکنه یه حوزه هایی خارج از حوزه شریعت باشه؟ میدونید خیلی بحث مهمیه. اگر گفتیم همه جا نظر داره، طبیعتاً باید بگیم، تکرارم میکنم، نه نظر معرفتی ها، نظر شرعی هنجاری، باید بگیم بالاخره همه حرکات من و شما از کفشی که میپوشیم تا کلاهی که سر میذاریم تا همه شؤون در شریعت حکم داره، در شریعت حکم داره، ولو ممکنه برخی از احکامش امضای لدل عقلا باشه ولی بازم حکمه، اما به پشتوانه چی؟ امضا. در حالی که میدونید بعضی ها بگر این درست نیست، اصلا شریعت نیامده برای خیلی از کارها، لذا اینا شما میگید مدیریت اسلامی مسخره میکنن، اقتصاد اسلامی میخندن، روانشناسی اسلامی به معنای هنجاریشا ممکنه گزاره‌های معرفتی اسلام رو قبول کنن، اما میگن این گزاره‌ها هنجاری نیست، شما بنویسید مستحب است، مکروه است، واجب است، بعد یک مسئله تربیتی بیاری میگن این درست نیست. نمیتونم هم دوستان بگیم همشون غرض دارن، مرض دارن، دشمن دینن، اینا رو بذارید برای همونه که دوست دارن اینجوری حرف بزنن، نه، اندیشه ایست. لذا اگر فقه و عرف رو دیده باشید، در فقه و عرف من اولین بار اونجا مطرح کردم گستره شریعت، خواستید فقه و عرف رو تقریبا همه تون دارید، مقالش هم هست، احیانا ندارید دانلودم نمیشه، کتاب نمیدونم چجوری، ولی خب تو فضای مجازی مقالش هست، اونا دیگه قابل برداشته. من توصیه میکنم دوستان اینو مطالعه کن، چون یک کسی نوشته که بی‌طرف بوده، جزمیت نداشته و بحثا هست در اونجا. آقایون نظرها میدونید مختلفه، از نظری که میگه همون از مغز سر تا کف پا هرچی به انسان مربوطه ما دستور داریم، دستور واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، حالا مباح هم قبول نکنیم همون چهارتا، تا کسی که میگه نه خیلی از اینا خارج. و این یه بحث قدیمی هم هست بهتون بگم، از زمان محمد ابن ادریس شافعی، قرن شافعی مال چیز دیگه، مال نیمه دوم قرن دوم، 150 متولد میشه، 202-204 هم وفات میکنه، از زمان شافعی و همزمان تو شیعه، تو شیعه هم این بحث ها بوده. همینطور شما مشروطیت رو مطالعه کنید با این نگاه، با نگاه فلسفی، چون این مسئله مربوط فلسفه فقه. آقا یکی از دعوای مشروط طلبان و مشروع خواهان میدونید همین بود، مشروط طلبان میگفتن ما یه حوزه های خالی داریم، به قول آقای نانی حوزه های مالا نصفی، حوزه عف، مشروع خواه مخالفان مشروطه میگفتن ما هیچ حوزه خالی نداریم. میدونید ثمرش هم کجا ظاهر میشد؟ ثمرش این میشه که گروه اول میگفتن ما میتونیم مجلس داشته باشیم، مجلس قانون گذاری، گروه دوم میگفتن زبانتون رو گاز بگیرید، قلمتون هم بشکنید، مجلس قانونگذار، قانون ما خداست، قانونگذار ما خداست، قانون اونم چیز قرآنه، و بعد روایات هم می آوردن. ببینید این بحث اگر سرمایه گذاری کنید روش بسیار لازم و جالبه، ادبیات هم که دارید برای این بحث. حالا شبیه این بحث الان ما داریم وارد میشیم که آقایون وارد شدن، عجلم نکنید. چرا میگم شبیه؟ آقا وقتی یک کسی میگه شبیه، دو تا ادعا داره، درسته؟ وقتی میگه شبیه، اولا چرا عین او نیست، ثانیا چرا شبیه اونه، و چه شباهت چیه؟ عجله نکنید آقایون. شبیه این بحث بحثیست که ما الان میخوام وارد بشیم. اگر این بحثی که من گفتم نه تو کفایه هست، نه تو اجوده، نه تو جای دیگه است، اما این بحثی که میخوام الان وارد بشم آقایون هم تو اجوده، هم تو محاضرات، هم تو کفایه هست، هم تو رسائل و هاکذا. خب اون بحث چیه؟ اشاره کنم برای فردا. آیا این جمله درسته یا نه؟ هر متلازمینی در صدق متلازمن در حکم. این بود مقدمه دوم دیگه. آقایان اینجا سه تا نظر داریم. بعضی ها میگن متلازمه، بعضی ها میگن نیست، بعضی ها تفصیل میدن بین متلازمین یا بگو ضدینی که لا ثالث لهما. اینجا بله هر دو حکم دارن، مثلا سکون با عدم حرکت یا حرکت با عدم سکون، و اما ضدانی که ثالث دارن مثل ازاله و نماز، اینجا لازم نیست هر حکمی ازاله داره ترک نمازم داشته باشه. خیلی من خدا رو شکر میکنم آقا خوب جایی تمام شد، مسئله رو مطرح کردیم درسته که میخوایم سر کیو بتراشیم و سه تا نظر. شما برگم که ندارید امشب آقایون، حالا امشب یه تکایی از برگه گذشته بود اونا رو مطالعه کنید و یه رو بیا فکر کنید، بزنید از تو آپارتمانید، این واحدا هستید، بزنید بیرون یه قدمی بزنید، یه کمی هم کله هوا بخوره اشکال نداره، که آقا این سه تا نظر کدومش درسته، دلیلش چیه. بعدم یه مراجعه حداقل به کفایه بکنید اگه چیز دیگه هم نمیخواید، تا انشالله فردا که وارد میشیم آماده و ذهن خیس خورده. نخود شب میخوابونن تو آب که بر فردا آب گوش درست کنن، این ذهنم باید بخسونن تو آب برای فردا. پیش فکر میگیم ما بهش، نه پیش مطالعه، پیش فکر تا فردا انشالله. الحمدلله رب
العالمین. تلازمشون در صدقه درسته؟ ما در واقع از یه قاعده عقلی داریم استفاده میکنیم، میگیم که یک شی همزمان نمیتونه دو تا چیز برش صادق باشه، به خاطر همین میگیم این تلازم دارد صدق این با عدم اون. از قاعده عقلی داریم، چون نمیشه دیگه تلازم اونوری نمیشه، از اونور به این ورسیم. پس بس عقلی،
ببینید شروع عقلیه، بعد یه حجمه ای میشه به این شروع، یه حجمه ای میشه به این شروع. اگر بخواد این قانون رو ببری تو فلسفه باید بذاریدش کنار، ولی چون میخواد ببرید تو اصول میتونید از عرف کمک بگیرید.
درسته میتونید کمک
درسته
بگیرید، ولی
دیگه
ولی برای چی؟ سوال ما، مسئله ما مسئله عقلی، حالا در مسئله عقلی میشه رفت سراغ
اون. بله اگر شما میخواد اینو از جایی استفاده کنید که میخواد بار عرفیش بکنید،
بار عرف بکنه میشه دلالت
اشکال عقلیه،
میشه ظهور،
هر چی بشه خوب بشه. نه بحث ظهور نمیخوام از لفظ در بیاریم، که
همین دیگه میخوایم بندی به عرف بشه دیگه.
اگر میخواستیم از لفظ در بیاریم، خب مثلا یکی میگفت که اتفاقا بعضا در آوردن دیگه، میدونی که بحث اقتضاء نهی از ضد خاص رو بردن تو مباحث الفاظ، خیلی عجیب نشمارید، عجیب نشمارید. بله ولی اگر گفتیم که این دلالت التزامی اصطلاحی یا بیان بالمعنی الاخص نداره، با این که التزام داره ولی تو دلالت التزامی نمیره. به عبارت دیگه ما بعضی مدالیل داریم مدلول عرفی هست ولی التزامی نیست، این که دیگه صافش کردید دیگه. تو تمام لوازم غیر بیان یا بیان بالمعنی العام میگن دلالت لفظی التزامی نیست، ولی حالا یا دلالت عقلیه یا دلالت عرفیه. و لذا تو منطق وقت اون وقتا ما من منطق رو درس دادم میگفتم اقسام دلالات در منطق ناقصه، ما تو عرف که میگیم یه دلالت هایی داریم که تو این چارت جا نمیگیره. حالا در ما نحنفی خیلی معطل نشیم، در ما نحنفی درسته ما میخوایم استدلال عقلی بکنیم، خودت مرحوم امام خمینی استدلال دیروزش چی بود؟ عقلی بود. منتها اومد یه اشکال عقلی گرفت بر این استدلال عقلی. ما اینجا مچ دست طرف رو میگیریم، میگیم این اشکال عقلی بر این استدلال عقلی مال وقتی که شما بخواد اینو تو عقل استفاده کنید، ولی اگر بخواد از این قانون که از عقل شروع میشه تو باب ادله و اصول استفاده کنید میتونید و باید اصلا از عقلا کمک بگیرید. حالا این مطلب روشن شده دیگه
استاد؟ اگه ما بخواییم به لحاظ عقلی هم نگاه بکنیم، همین که شما میفرمایید متلازمان در صدق، استاد قبلا هم فرمودید در مورد مثلا اجتماع نقیزان محالون فرمودید که این قضایا فی نفس الامر درست هستن، گرچه این که وجود ندارن، وجود خارجی ندارن. شهید صدر هم یه بیانی دارن میگن دایره واقع اعم من الوجود، ان دایره الواقع اعم من الوجود، یعنی حتما ما لازم نیست که همه چی موجود باشه که ببینیمش. الان این ازاله با این ترک سلاته واقعا هست، حالا این که امکان داره وجود نداشته، وجود نباشه.
ببینید این که یه بزرگی وجود بگه بعدش هم تفسیر کنه که این از آقای خوییه، میدونید که گرفته شده، اشکال نداره، ولی گفت که سری که درد نمی کنه چرا دستمال میبندید؟ ما چرا تعبیر وجود کنیم که بعد بگیم که وجود نفس الام و دایره وجود؟ از اول میگیم صدق، خودمون راحت بکنیم.
میگم این قضیه به لحاظ عقلی هم درسته، یعنی این صدقه به لحاظ عقلی هم هست، یعنی ازاله با ترک صلات در صدق عقلا.
حالا این مرحوم آقای خمینی که داره، نمیدونم ایشون تعبیر صدق داره یا تعبیر وجود، ایشون وجود داره لذا اشکال هست. اون حال یه نکته دیگه است که ما اگر صدق گفتیم حتی عقلیان هم دفاع کنیم، مطابق همراهش باشیم، ما یه رفعه نقلتیم به طرف وجود، این لاشیعیت له هم درسته. مطابق اینجا میگیم صدق و من قبول دارم که اینا چون این نکته رو توجه نکردن دیگه این بحثا کشیده شده. بله خوبه.
این فردان لاسال فلامه مثالی که فرمودید خب صحیح نبود. من میخوام چون بخوام من میخوام مسئله حل بشه.
سکون و حرکت.
نه شما آخه فهمیدید که اینا میخوام در صدق متلازم، در حکم متلازم باشن دیگه. سکون و حرکت که نیستن در حکم متلازم. شما سکون و عدم حرکت چه این مثال زدید؟ عدم نباید بیاد دیگه. زدان لا سلسله نام
حرکت با چی؟ عدم حرکت یه طرف بگید، حرکت
دو تاش باید وجودی.
حرکت با چی؟ با عدم سکون دیگه. متلازمه چه منو گیج میکنه؟
نه متلازمه اونجا هم زدان رو عرض میکنم، زدان که باید وجودی باشن. شما فهمیدید این زدان در
زد؟ بله این به وضوحش واگذار کردم، ولی زدان که
عقلمون باز
بولمشون متلازمه. بله زدان
چون فهمیدید زدان لاسال سلامه هم آخه اینو فهمیدید، فهمیدید که بعضی میگن زدان لاسال سلامه حکمشون هم باید یکی باشه اینجا عرض کنم، ولی اون که درست مثالشون
ما برای این که بفهمیم یه چیز عرفی یا عقلیه، خب این مثلا نشانش اینه که عقلی لایتغیره، چه انسانی باشه نباشه این حکمه هست. عرفی طبق حالا عرف ممکنه متغیر باشه، یعنی باید بریم سراغ عرف تا بفهمیمش. این که یه چیزی دوتا چیز تلازمه در صدق دارن، این واقعا یک مسئله، یعنی اینجوری که ما وقتی میریم سراغ عرف تا بفهمیمش یا نه اصلا از ابتدا چه عرفی باشد چه نباشد یه چیزی، این دو تا چیز یا تلازم در صدق دارن یا ندارن.
از مقدمات خوبی نمیاد جلو، برای اینکه
نشانه هاش هم
نشانش در عقل نظری اینه، نه در عقل عملی. اینکه حالا درست بشه، در عقل عملی میدونید که تابع متغیرات خارج دیگه، لذا یه چیزی حسن است فی عصر قبیح هست در عصر دیگه. نه خود عقل عملی سیره عقلا که جدا از عقل عملی، من معلوماتتون بر چه پایه است؟ میگه سیره عقلا اونجا که به ما هم عقلاست همون عقل عملیه، هیچ فرقی نمیکنه. درست. حال این رو مقدمات کار، اما میم سراغ زل مقدمه یه بحث شما. خب این متلازم با چی بود؟ با
ضد خاصش.
بله با هر ضدی متلازم با عدم ضد آخره، این مسئله عقلیه. درست. اما ما میخوایم اینو ببریم در خدمت دلیل، دلیل شرعی.
که بگیم اگر گفته ازل نجاسه عن المسجد یا اگر گفته دین و ادا کن، یعنی نماز حرامه، نماز ادامه نده، میخوام از قانون در بیاریم. اینجا بگیم که چی؟ بگیم که عرف این دوتا رو با هم میبینه، مقابل آقایی که میگه نه اینا هیچ ربطی به هم ندارن و حکم نمیپذیرد. امام اینو میگه دیگه،
به نوعی کفایت بیان، همون بحثی که سابقا داشتید که عرف اینجا کافی میدونه برای اینکه عدم رو هم بر عهده شما ببینید.
خوبه شما کمک ما کنید. اونو ضعیف صدقه دیگه. خب آیسالی بهتر.